درباره اعجاب به طور کلی بود به مناسبت این آیه شریفه که به اشراف دیده این شب بحثها را به صورت دیگری خلاصه می کنم و فکر می کنم به این شکل و به این صورت مطلب بهتر دریافت می شود. اولین بحث این است که معجزه چیست؟ تعریف معجزه. دوم این است آیا معجزه ممکن است؟ امکان دارد؟ یا یک امری محال است؟ سوم آیا معجزه وقوع دارد؟ واقع شده در عالم؟ بسیاری امور ممکن هستند ولی امکان برای وقوع کافی نیست. آیا معجزه واقع شده در عالم و واقع می شود در عالم؟ بحث چهارم بحث دلالت معجزه است بر صدق آورنده او، یعنی گیرم معجزه وقوع پیدا کند آیا واقعا دلیل است معجزه بر چیزی؟ منطقا آیا معجزه دلیل بر صدق ادعای معجزه آور است یا نه دلیل نیست صرفا اعجاب آور است اعجاب انگیز است یا به قول بعضی عوام الناس را مطیع می کند و نه بیشتر و اثر بیشتری ندارد؟ این چهار بحث چهار بحث اساسی معجزات که حد ذاته بعد یه بحث پنجمی داریم مسئله قرآن و معجزات، یعنی قرآن نه مسئله معجزه بودن قرآن، قرآن در باره معجزات چه تلقیی دارد؟ نظر قرآن در باره معجزه ها چیست؟ از این پنج بحث اگر فارغ شدیم اون وقت بحث در خود قرآن میاد، معجزه بودن خود قرآن، آیا قرآن معجزه است یا نه و اگر معجزه است از چه راهی یا از چه راهی معجزه است. این ترتیب سخن است. چون ترتیب ما ترتیب جدیدی است ممکن است بعضی قسمت هایی که در هفته پیش عرض کردم تکرار بشود. بحث اول ما این است که معجزه چیست؟ عرض کردیم این مقدار را در هفته پیش. بعضی معجزه را به این شکل تعریف می کنند، یعنی پیدایش یک چیز بدون علت، بی علت. غالبا مادی مطلقه ها که میخوان معجزه را نفی بکنن و بکوبند میگن معجزه یعنی یک چیزی بدون علت پیدا بشود. این تعریف مسلماً غلط است. چرا؟ برای اینکه یه چیزی اگر بدون علت پیدا بشه که دلیل بر چیزی نیست، کسانی که قائل به معجزه هستند میخوان معجزه را دلیل بر یک امری بدانند. اگر یک چیزی بدون علت پیدا بشود دلیل بر هیچ چیزی نمیشود. نه تنها دلیل بر هیچ چیزی نمیشود، اگر ما فرض کنیم چنین چیزی که میشود چیزی بدون علت پیدا بشه، محال البته اگر چنین فرض بکنیم هیچ چرا در عالم دیگه نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل علمی را نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل طبیعی را نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل کلامی یا فلسفی را نمیشه ثابت کرد، خود خدا را دیگه نمیشه ثابت کرد. چرا؟ برای اینکه ما خدا را به دلیل اینکه علت عالم است میشناسیم. اگر ما فرض کنیم که کار هستی در کار هستی نظم و حسابی وجود نداره، محال نیست که یه چیزی بدون علت وجود پیدا کنه. خب یه چیزی میگه آقا جهان بدون علت وجود پیدا کنه، پس این هست که مطلق تعریف معجزه نیست پیدایش یک چیز بدون علت. دو، معجزه نه پیدایش یک چیز بدون علت، بلکه استثناء در قانون علیت به این معنا که به جای علت واقعی یک شیء یک علت دیگر جانشین بشود، یعنی جانشین شدن علتی به جای علت دیگر. این چطور است؟ یعنی یک چیز در عالم برای خودش علتی دارد، هر چیزی در عالم یه علت مخصوص به خود دارد. بعد بگیم معجزه معنیش این است که یک چیزی با یک علت دیگری خیلی از علت اصلی یک شیء به وجود بیاد. مثلا همچی فرض بکنیم، بگیم که علت اصلی پیدایش یک انسان، علت حقیقی و اصلی پیدایش یک انسان، آمیزش دو انسان است با یک دیگر، این علت حقیقی. معجزه یعنی یک این علت حقیقی برای کنار یک علت دیگری جانشین او بشود. یک بیان یه انسانی را خلق کنن بدون پدر و مادر، یعنی یه علت دیگری جای علت اصلی بنشینه. آیا این است؟ این را بعد خواهیم گفت به این صورت این هم نه. تعریف سوم که برای معجزه می شود کرد این است که معجزه نه به معنی شکستن و خرد قانون علیت به هر شکل، بلکه به معنای خرد ناموس طبیعت و میان این دوتا فرق داشتن. یعنی یک امری یک جریان عادی طبیعی دارد. معجزه یعنی یک چیزی وجود پیدا کند بدون اون که از جریان عادی، نمیگیم علت اصلی، این دو طرف فرق میذاریم، بدون اون که از طریق جریان عادی خودش پیدا شده باشد، از یک جریان غیر عادی پیدا بشود. این تا یه اندازه میتواند درست باشد، ولی باید یه اضافه هم باید کرد. خارج شدن جریان از خارج شدن امور از جریان عادی به نحوی که آثار و علائم دخالت ماوراء طبیعت در او آشکار باشد. این عرض کنم که این تعریف اگر این دو تعریف بکنیم معجزه معنی به یه شکل دیگری پیدا می کند که درباره این توضیح می دهم و عرض می کنم. قبل از اینکه این رو من توضیح بدم اون مسئله دوم رو تعریف بکنم که از اونم بگذاریم بعد این به جای خود شرح داره. مسئله دوم ما این بود که آیا معجزه ممکن است؟ این بستگی داره که ما چی تعریف کنیم. اگر بگیم معجزه یعنی یک چیز بدون علت پیدا بشه، نه، معجزه به این معنا ممکن نیست. اگر بگید معجزه به معنای نقض قانون علیت واقعا یعنی علتی به جای علت دیگر، علت حقیقی به جای یک علت حقیقی دیگر بنشینه، بازم نه، ممکن. اما به معنی استثناء خارج شدن طبیعت از جریان عادی خودش این معنا بلی ممکن است. حالا این را من باید توضیح بدم که این فرق این دوتا چی؟ مطلب میشه در جلسه پیش وعده دادم از یک فیلسوف معروف بزرگ جهان از فیلسوفان اروپا برای نقل بکنم اینجا جاشو کرد. ببینید آقا یه چیز هایی هست او میگوید یه سلسله مسائل هست که اینها ضرورتهای عقل هست و عقل اجازه نمیدهد خلاف اینها را، امکان نداره خلاف اینها. مثلا قضایایی که اینها را اصطلاحا قضایای تحلیلی میگن، حالا من به این اصطلاح فعلا کار ندارم، قضایای ریاضی شما در ریاضیات مثلا میخوانید که یک مثلث مجموع زاویه‌هاش 180 درجه است، مساوی با دو قائمه است، با دو زاویه 90 درجه ای. این ضرورت عقل است. یعنی عقل اگر مثلث رو درک بکند که مثلث یعنی چی، بعد اون براهینی که اقامه می شود اینها را درک بکنه، عقل حکم می کنه که ضرورت ایجاب می کند، ضرورت هست و غیر از این محال است که باید مجموع زاویه های مثلث 180 درجه باشد. 180 درجه و نیم نمی شود، 170 درجه و نیم هم محال است، حتی غیر از این محال است. یا مثل همون مثالی که الان عرض کردم که اون به فلسفه مربوط میشه نه به ریاضی ها، این که یک شیء بدون علت پیدا بشه که عقلا محال، این یه جور مسائل است که عقل حکم به محال بودن این خلافی اینها میکنه، یعنی حکم به ضرورت اینها و محال بودن خلاف اینها. اما ما یه سلسله مسائل داریم که اینها مسائل تجربی نیست، یعنی ما اینها را در عالم اینجور دریافتیم بدون اون که یک رابطه ضروری در اینجا درک بکنیم. چون اینجور دریافتیم میگیم اینجور هست، ولی از نظر عقل ما هیچ ضرورتی اقتضا نمی کند. چطور؟ لطا این دیر بکر می کند. میگه ما تا حالا هر چه که در عالم تجربه کرده ایم اینجور یافته این که آب در اثر حرارت که بهش بدن وقتی که مثلا به چند درجه برسد به خط درجه که برسد بخار میشه. بعد میگیم که کسی که میگیم به علیت، حالا اون خود شده چیزه علیت، میگیم حرارت علت بخار شدن آب. آب چند درجه که زیر صفر برود منجمد میشود، در اثر سردی منجمد میشود، یخ میزند. بله این دیگه بعد برای ما شده قانون. آب را حرارت بدیم بخار می شود. اگر حرارت را ازش بگیریم در زیر چند درجه زیر صفر ببریم، بعد این یخ می بنده. میگه برای عقل انسان هیچ کدام اینها ضرورت نداره. ما چون اینجور دیدیم میگیم اینجور هست. ما اگه اول که از اولی که به دنیا آمده بودیم اگه خلافش میدیدیم، یعنی اگر اینجور میبود که همیشه آب در اثر حرارت دادن وقتی خیلی حرارت بهش میدادن بعد منجمد میشد، و وقتی که در چند درجه زیر صفر میبردن اومد تبدیل به بخار میشد. هیچ از نظر عقل ما فرق نمیکرد. عقل نمیگه ضرورت ایجاد میکند که باید چنین بشه. میگه چنین وجود داره. به اصطلاح میگه یه قضیه وجودیه. ما اینجور یافتیم، اینجور دیدیم که آن در آرم بدون اون که خلاف این برای ما ضرورت داشته. این یه حرف خیلی درستید. امثال بو علی سینا بعد آمدن دیدم که همین حرف هگل را بهش پی برده بودن. گفتن آقا پس این قوانین تجربی، قوانین طبیعی که علوم طبیعی بر این اساس استوار است چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ چون عقل که ضرورت عقل کافی نمی کنه. میگه ما اینجور دریافتیم این چنین وجود داره، خب اینه برای خلافش بشه. خواستن اونها به یک شکلی در یک شرایطی در یک تجربه خیلی خیلی دقیقی ببینن آیا میتوانن این قوانین تجربی را تحت ضابطه علیت فلسفی در بیاورن که خلافش محال باشه یا نه. ولی نه. یعنی چه؟ یعنی عقل بشر هنوز نمیتواند در واقع هست اونهایی نه. میگن آقا در مورد آب و بخار، در مورد آتش حرارت و بخار شدن آب، اینجا یک علیتی واقعا وجود داره. بدون علیت نمیتونه باشه و اون علیت هم محال به هم بخورد. ولی این که این مقداری که ما با چشم و با حواس خودمون درک کردیم و اون علیت واقعی رو کشف کرده باشیم، این مشکوکه برای ما. ولی آزا عموم تجربی روز روز تغییر میکنه، تبدیل میکنه، تبدیل میشه، دقیق میشه، یا یک قانونش نفت میشود یه چیز دیگه به جاش میاد. مثلا فرض کنید شما که در یه روزی سنگ ها که از بالا میدیدن میافتاد، بنابر قانون تجربی میگفتن به این که خب این سنگ میل داره، کشش در خود سنگ وجود داره که خودش میخواد به مرکز زمین بکشانه. همه میدور آخو میکردن. بعد نیتون پیدا شد، آمد گفت نه آقا این سنگ نیست که جاذبه در سنگ نیست که او رو میکشد، جاذبه در زمینه که سنگ رو میکشد. در خود سنگ نیست که میخواد خودش برسونه به مرکز، در زمینه که میخواد سنگ را بسه. همه اجسام هست و هر چیزی هست بزرگتر باشه یک کوچیک کاره میکشه. پس زمینه که داره میکشد. دیگری که نظریه نسبیت را آورد، گفت نه از این قانون جاذبه هم اونجوری میان یک چیزی جذب و انتظاری هست، یه حساب دیگری در کار.
ولی به هر حال یک علیتی در کار هست.
اما تا علم بشر بتونه به علتهای واقعی رو کشف بکنه، آیا خواهد رسید یا نخواهد رسید معلومی.
تا امروز به این حد که رسید اسمشون هم میزنیم علت، فردا که اینا باطل شد یه چیز دیگر میگیم. ولی اجمالا میدونیم که یک قانون علیتی در عالم حکم فرما هست. پس این فرق میان ناموت طبیعی و میان قانون علیت روشن شد. بعد در ناموت طبیعی ما تا حالا هرچی مشاهده کردیم این است که یه انسان اگر بخواد متولد بشود یه راه ما بیشتر کار سلول زمان
این
میشه گفت نه
حتما باید
جنس مذکر باشه. عقل میگه غیر
این محاله، عقل میگه این ها تعالی دیدیم نیمی چه تو دیدیم. آیا نمیتوان با یک دم با یک دنیدن با یک شکل مربوطی که ما از حادث آگاه نیستیم، آیا یک دم با یک شکل مربوطی نمیتواند اون استعدادی که استرمز در اون امور زن به اصطلاح ایجاد می کند این به توارد ایجاد کنه؟ این همون را
در رحم زن تکرین می کند که من
نمی دونم شاید بشه چیم اگر بشه قانون علیت نقض نشده به ناموس طبیعت نقض شده.
ناموس طبیعت که میگه نقض شده یعنی اون قانون عادی که جریان دارد، اون قانون عادی در خلاف قانون عادی،
اما در خلاف قانون حقیقی خودش نیست.
پس ببینیم در این دو مسئله که الان عنوان کردیم، یکی مسئله این بود که آیا که معجزه چی؟
آیا نبودن یک علت هست؟ آیا جانشین شدن یک علت به جای علت حقیقی؟ این بکنه.
ولی خلاف قانون طبیعت، یعنی قانون جاری طبیعت، قانون عادی طبیعت،
بر خلاف قانون عادی طبیعت چیزی باشد؟ بله. تعریف معجزه اینه. و در مسئله دوم آیا معجزه ممکنه؟ اگر به اون شکل تعریف بکنید ممکن نیست، ولی به این شکل تعریف بکنید ممکن است. اون چه که در عالم به صورت معجزه واقع شده اینه. اون وقت حالا برگردیم به حرف هگل.
اگر یک پیغمبری تو دنیا، یعنی یه مدعی پیغمبری در دنیا پیدا بشه، بیا بگه آقا من میخوام معجزه بکنم، میگن که یه موقع معجزه بکنیم، من میخوام اینجا معجزه بکنم که یه دین مسلطی رو در عالم ترسیم بکنم که زوایاش تدرمت درجه بشه،
این محاله. هیچ پیغمبری هم در دنیا نیامده یه همچه ادعایی بکنه،
و اگر ادعا بکنن
دلیل برای نکنی پیغمبری، چون خلاف حکم عقل هست، خلاف ضرورت عقل هست، یعنی ادعای اینه که امر محال کرده هست.
یا یه تیر مدعی پیغمبری بیا دیگه آقا من یه کار میکنم که اشیاء بدون علت وجود پیدا کنم،
دیگه اونها مربوط میگیم ادعای امر محال میکنم، همین دلیل در یک تو پیغمبر میکنم.
اما اگر یه کسی بیاد ادعا بکنم دیگه من بر خلاف ناموس جاری طبیعت کاری انجام میدم، همونی که به قول هگل میگم ما هیچ دلیلی برای اعتبارش نداریم جز این که تا حالا اینجور دیدیم.
به تعبیر دیگر
قوانین عقلی
مطلق است نه مشروط، یعنی اگر دیگه نداره، ولی قوانین طبیعی طالبا مشروطه اگر کسی وجود داره.
قوانین عقلی مثلا مثالی که عرض کردن، آیا این روش گفتارا مثلث زوایاش برابر است با 180 درجه مگر اینکه یه مانعی پیدا میشه؟
میگیم مگر اینکه مانعی پیدا بشه که شما اصلا امکان نداره مانعی پیدا بشه. اصلا این وجود مانع براش ممکنه غیر ممکنه مگر اینکه مانعی پیدا بشه محاله. اما کسی اگر بگه آقا قانون جاذبه نیوتن حکم میکنه که اجسام بزرگتر اجسام کوچکتر را به سوی خودشون بکشن مگر اینکه مانعی پیدا بشه بلرد درست بگیم قانون جاذبه جسم کوچکتر میکشه ولی شما دستتون رو دونی من قرار بگیم خب مانع براش قرار بگیم. میدونی فرق این دو تا چیز؟ یه کسی آمد از یه حکیم میپرسید گفت آقا مگر شما نمیگید جسم سنگین جسم های ثقیل اینها محال است که بدون یک قوه قاطری حرکت کنه به طرف بالا؟ گفت چرا؟ گفت اروپایی ها اون شما محال میدونید درست کردن تازه هواپیما درست شده بود جسمی را درست کردن که بدون قوه قاطر میرود بالا. و حکیم گفت محال چنین چیزی و حکیم راست میگفت. برای اینکه هواپیما جسم ثقیل جبران میفته روی زمین یه خروار بار سنگین وقتی که برود بالا فلز و آهن و امثال اینها به ضروره میفته پایین ولی به شرط اینکه یه نیروی دیگری نباشه که این نیرو مقاومت بکنه بکشه بالا. او خیال میکرد هواپیما که میره بالا خود به خود میره بالا نه قوه بخاری از هیچ چیزی وجود نداره. فرنگی ها میرن چی کاری کردن که یه جسم سنگین خود به خود میره بالا بدون اینکه این قوه ای در کار باشه؟ نه این محال هست. پس ببینید پس اول پس معلوم شد معجزه یعنی چه و معلوم شد که چرا معجزه یک امر محال نیست. محال یعنی ضد عقل. معجزه هنوز که اگر یه عده اول کلمه حرف عادت رو گفتن اشاعره گفتن ولی بعدها این اصطلاح ها کم کم معنی خوب رو پیدا کردن. خلق عادت معجزه یعنی برخلاف جریان عادی طبیعت هست. خیلی فرق میران این که چیز یه طبیعت باشد یا در خلاف یک امر در خلاف ضرورت عقل بریم سراغ مثلا این سفر. آیا معجزه وقوع دارد یا وقوع ندارد؟ خیلی آقا اصطلاحی که فرق از میان معجزه و میان اون چه که اون رو کرامت میگن. کرامت یعنی یک کار خلاف جریان عادی طبیعت از یک انسان صادر بشه بدون اون که اون انسان این رو بخواد دلیلی برای چیزی بگیره. ولی معجزه اون وقتی است که این رو بخواد دلیل برای چیزی بگیره. حالا ما به کرامت چطور داریم؟ حتی ما میگیم یه کارهایی که کرامت هم نیست اصلا کاری بر خلاف قانون طبیعت در عالم وقوع داره یا نه. حالا که بعد برسیم به معجزه اتفاقا اون دو چیزا تو دنیا همیشه وقوع داشته الانش هم وقوع داشته. یه امر فوق العاده امر خیلی مهم بود یعنی کار بر خلاف قانون طبیعت بر خلاف قانون عادی طبیعت. بو علی میگه اگر شنیدی تو از یک مرد مرتاد یا اگر شنیدی از یک مرد به اصطلاح آره که گفتم به این که مثلا یک ماه چیزی نخورد و نمرد میگه تعجب نکن اینها بر خلاف قانون عادی طبیعت هست ولی بر خلاف قانون کلی هستی نیست، میتونه چنین چیزایی باشه. چرا؟
برای اینکه انسان مثلا در شبان روز احتیاج داره چه مقدار غذا بخورد و اگر نخورد نیست باها ما اگر 48 سال غذا نخوریم یا کتا فرضی تا شبان این غذا نخوریم حتما میمیریم. یعنی یک جریانی پیدا کرده بدن ما از نظر به اصطلاح نیاز به از نظر تحمیل بردن غذاها و از نظر نیاز به بدن که اگر به تا شبان روز یک غذا نخوریم حتما میمیریم. بلی آیا
چرا؟
برای اینکه انسان مثلا در شبانه روز احتیاج دارد چه مقدار غذا بخورد و اگر نخورد نسیم باها ما اگر 48 سال غذا نخوریم یا به فرقی تا شبانه روز غذا نخوریم حتما میمیریم. یعنی یک جریانی پیدا کرده بدن ما از نظر به اصطلاح نیاز به از نظر تحلیل بردن غذاها و از نظر نیاز به بدن که اگر به تا شبانه روز غذا نخوریم حتما میمیریم. آیا میشود یک انسانی بدن خودش را در اثر تقویت اراده این بدن را متأخر اراده خودش بکنه؟ درام هم متأخر اراده خودش بکنم که حتی قلبش که میزنم با اراده او بزنم؟ یه همه ما ممکنی؟ نه همه ممکنی؟ ما که نفس می کشیم اگر یه دقیقه نفس بکشیم می میریم. ولی آیا یه انسان می تواند اونچنان روحش رو تقویت کند و روحش رو حاکم بر بدن بکند که نه یه دقیقه یک ساعت نفس نکشه زندان باشه؟ بله میشه. یه شبانه روز که طور بازم میشه، یک ماه که طور بازم میشه، شش ماه که طور بازم میشه. میگه الان معتاده یه نمی کارا نگه نمی کنه و می کنم. این یک کاریست در خلاف قانون عادی طبیعت، اما نه اینکه یک کاریست در خلاف قانون هستی، او خودش یک قانونیست در هستی. مثل افرادی که اصلا روحشون تابع بدنشون هست، روح قدرتی نداره، قوتی نداره. ولی اگر انسان تمرین بکنه، این لازم هم نیست که تمرین ها حتما شرعی بخواد باشه، غیر شرعی هم حتی بخواد باشه. این وضع مرتاده های هند از این نظر واقعا وضع عجیبی. بعد انسان به مرحله میرسد، اولین مرحله ای که انسان بهش میرسد تسلط بر بدن خودش. اون چنون در بدن خودش تسلط پیدا می کند که دستگاه هاضمه تدریجا اون چنونی که مسئول می خواهد به اراده می کند عمل می کند، نه اون دیگه که خودش را حالا همینجور مثلا در حج شبانه روز کند مثلا غذا را مصرف کند. اینجوری یه هفت نفس هایی که الان هندی های مرتاز می کنن این دیگه به تجربه رسیده، فوق زیاد هم به تجربه رسیده. حتی اون سالی که سران شروعه می رفتن به این دوستان از جمعه چیزهایی که اونجا رفتن مشاهده کردن اینا بود که این دونم خوشه خود چی بود وقتی که آمد اون زمان نوشتن گفت این باید در دانشگاه ها مورد مطالعه قرار بگیرد. این هم خودش یه علمی. خب مردک رو می آوردن در یک جای تابوت مانندی، اون چرا هم هوا رو از اینجا می کشیدن که یک ذره هوا رو داشته باشه. بعد از این محکم و محکم این را میکنیدن، بعد هم در یک قبل این را دفن میکردن، دو ما بعد میرفتن سراغش از قبل در میآوردن. هر وقتی که خودش گفته بود که اراده کرده بود اون وقت نفس بکشه به اصلا میآوردن در اونجا را میکردن و تازه نفس بکشه. این اشتباه که انسان این جریانهای عادی طبیعت را اینها را یک قانونها و یک غیر قابل نقضی در هستی بداند تا بگم صحبت از یک معجزه بیست. آی آقا مگه معجزه شدنی؟ نخیر نخیر نشدنی. شعر بهایی را میدونید از اون آدم هاییست که تو تمام دنیاها ها تو تمام عالم ها به اصطلاح رفته تری کرده، از جمله عالم های ریاضت تری کرده. این برای این میگم بیدید که یه ماه رمضان گذشت و در تمام این ماه رمضان عرض کنم که این غذای حسابی نخورد مگر اون مقداری که فقط افطار میکرد. گفتن که یه وقتی
بعد از مرگ شیخ بایی یه نفری صحبت بود یه عالمی میگه به قصه دروغ هست من باور نمی کنم این قضیه دروغه یه دفعه شیخ بایی را خواب دید دیدن که اوقاتش تحاف کرده عصبانی گوشی را میکنه گفت من شیخ چه خبر از شما مجرد از من ناراحت
ها بهش گفت این از اون پرسیدگر از شما پرسیدن آیا راست این حرفی شما یه مال گذشت به هیچ نخوردی
گفت بله گفت آخه نمیشه آدم میمیره گفت نه آدم نمیمیره حیوان میمیره گفت آدم نمیمیره حیوان میمیره گفت
هستم تصمیم این آقا این هم این مسئله حتما در مسئله وقوع امر خالق عادت وقوع یک امری بر خلاف جریانهای طبیعی و جریانهای عادی طبیعی نباید تردید بکنیم که آقا این نمیشه یه امر معادی هست
از این هم باید بگذاریم اومد میرسیم ما به بحث چهارم که اتفاقا بحث مهمتر شاید از یک نظر همین بحث هست که آقا معجزه دلالت معجزه بر صدق ادعای پیغمبران چگونه دلالتی تو قرآن از معجزات به عنوان آیات و بینات یاد کرده آیات یعنی نشانه ها بینات یعنی دلیل ها
این مسئله قبلن مطرح است که حالا قبول کردیم معجزه را قبول کردیم تعریفی که دانستیم ممکن هم او را دانستیم واقع شده هم او را دانستیم
چه دلالتی دارد معجزه بر طبق دعوت یک پیغمبر
بعضی ها
آمدن ادعا کردن که دلالتی در واقع نداره معجزه برای عوام الناس و لحاظا مربوط به انبیاء گذشته است مربوط به دوره های خیلی پیشین است که دوره علم و دوره فلسفه و دوره دانش و فهم نبوده مردم نمی توانستند حقایق گفته های پیغمبران را فوائد و گفته های اونها را درک بکنند ناچار پیغمبران معجزه می آوردن مردم عوام اینجوره که در مقابل کارهای عجیب و غریب در مقابل عجایب و غرایب زود تسلیم می شه پس یعنی یک امر اقناعی برای عوام الناس ولی نه قرآن خلاف این نظر می دهد قرآن مطالبه معجزه کردن مردم را از پیغمبران یک مطالبه منطقی می داند و دلالت کردن معجزه را هم در صدق نبوت پیغمبران یک دلالت دقیق منطقی می داند ببینید آقا
این حرف درست نیست که گاهی وقتا می داند آقا عالم
که احتیاجی به معجزه ندارد برای اینکه عالم خودش به فلسفه دستورهای پیغمبر پی داره یعنی یک نفر عالم وقتی که مراجعه میکند به تعلیمات پیغمبر اسلام مثلا مراجعه میکند به تعلیمات قرآن وقتی میده این تعلیمات خودش همه منطقی همه درست یکی که نیازی به معجزه نداره وقتی که میره دستورهای قرآن همه منطقی همه درسته برای قدم کردن این دستورها احتیاجی به معجزه نداره نه این حد مقابل نه دیگری بود دلالتی قبول کردن تا قبول کردن فراهم کردن یه وقت انسان پیغمبر را و گفتهای پیغمبر را قبول میکنه به عنوان یک دانشمند به عنوان یک نابغه
یه از مهم گفته های پیغمبر رو قبول میکند به عنوان پیغمبر یعنی این از خودش نیست از ناحیه خدا
ولی این که همین تعلیمات معجزه باشه نمیدونی که نام از این تعلیم
این همه تعلیمات عالی
از خودش نمیتونه باشه خیلی خوش بیده خود تعلیماتی که معجزه و این لحظات رو بیاد معجزه هست
این که یه چیزی را در طبق حرام
اون نظریه میره دنبال کاری
حرام بدن
قرارداد اینجور شده اگه قراردادم خلافش بود خلافش بود مثل چی؟ مثل الفاظ
نام برطب قرارداد اسم این
موجود خوردنی
آب برطب قرارداد اسم این موجود آشامیدنی حالا اگر عکس کرده بودم اگر آب را برای به جای نام گذاشته بودم نام را به جای آب گذاشته بودم
خب گذاشته بودم دیگه بین لفظ آب و اون مایه رابطه ذاتی نیست بین لفظ نام و اون موجود خوردنی هم یک رابطه ذاتی نیست این رابطه قرار دادی راست کنم همه ی الفاظ در این مایشون رابطه شون قرار دادی مثال دیگر علائم راه نمایی این همه علائم قرار دادی
این که مثلا اگر یک تلش سفید در زمین سبز اگر نشون دادن علامت این از عبور آزاد این علامت قرار دادید اگر تابلو مثلا اگر قرمز بود و سفید سفید بود علامتی چی؟ اگر خط سیاه اینجوری کشیدن تمام این علائم قرار دادید
دلالت داره ولی دلالت های قرار دادید میشد که اینا را عکسش بدون دیگر بکنم شما اینکه عوض هم میکنم علائم رو گاهی وقتا عوض بکنم شد به دیگر قرار میکنم دلالت معجزه در صدق نبوت پیغمبر قرار دادی یعنی اینجور نیست مثلا خدا آمده یک قراردادی با مردم بسته قبلا و به اطلاع مردم رسونده ایوه اما من یک علامت قرار دادم هر وقت اون علامت رو شما دیدید بگنید که اینو من فرستادم اینا خدایی هم که با مردم که خدای گفته باشه وکیل خود پیغمبران گفته ما تازه خود پیغمبران بخون ثابت بکنیم
علائم اینجور علائم قرار دادی
مسلم موجده یک علامت قرار دادی بریم سراغ دیگه یک نوع دلالت رو میگم دلالت طبیعی یعنی تجریبی دلالت تجریبی مثال میزنم میگم مثل دلالت سرفه به شکل اوه بر درد سینه علائمی که یک طبیب از یک بیماری کشف میکنه نبض که تون میزنه علامت تب است نبض که مثلا چجور صدا بکند از نظر طبیب علامت فلان بیماری اگر چجور میگه اگر صدا بکنه علامت سلامت است اینا علائم طبیعی یعنی علائم طبیعی و دلالت طبیعی طبیعی
نوع دیگر دلالت
دلالت های عقلی یعنی استدلالی دلالت های استدلالی مثل دلالت پیدایش یک چیز بر این که یک علتی دارد چون عقل میگوید حدوث یک امر بدون علت محال است اگر یک امر حادثی موجودی میفهمی علتی اینجا در کار است هیچ احتیاج به تجربه هم ندارد
دلالت معجزه از چه نوع است
آیا قرار دادید نه آیا تجربی است بازم نه که جز مسائل تجربی بشر نیست
آیا عقلی
اینجا باید یه توضیحی بدیم بله عقلی اما ما دو جور دلالت عقلی داریم یک جور دلالت عقلی عملی به اصطلاح مثل چی؟ مثل مواردی که انسان از یک عملی بر رضایت یک نفر استدلال میکنه. مثلا فرض کنید آقایی در این مجلس نشسته است، من در حضور این آقا یه مطلبی را میگم و استناد میکنم به این، مثلا میگم که ایشان خودشون اطلاع دارم که من چنین کاری مثلا چنین وضعیه واقع شد، خصوصا اگه به ضررشم باشه، میگم ایشان خودشون اقرار دارن که من ایشان چقدر طلبکار هستم، اون سکوت میکنم. نمیگم سکوت دلیل بر رضا یا خوش سکوت کرد اگر این جور نبود بود نه، اگر اینجور نبود میگفت نه. مثل در مورد تقریر پیغمبر میگم که قول پیغمبر حجته، یعنی سخنش حجته، اگر پیغمبر یه سخنی بگوید یا اینجور نباید بخوایید حجته، عمل پیغمبر حجته. ما اگر دیدیم پیغمبر خود سختی که نماز میخون وقتی وضو میگرفت اینجور وضو میگرفت، نماز میخون اینجور نماز میخون، حجته. تقریر پیغمبر مجده، تقریر دلاله تقریر، یعنی چه تقریر؟ یعنی اگر در حضور پیغمبر یک کسی نماز خوند و پیغمبر نماز او رو دید به ایراد نگرفت، یعنی در یک نماز این درست، اگر این نماز و اگر ما دیدیم در حضور پیغمبر یک کسی وضو گرفت اینجور وضو گرفت، نماز خون اینجور خون و در حضور پیغمبر بوده پیغمبر نگفت ایراد بهش نگرفت، علامت اینه که این درست هست. یه میگن دلالت عقلی، یعنی استدلال میکنیم عقلا، یعنی اگر این درست نبود پیغمبر اعتراض میکرد، چون پیغمبر اعتراض نکرده است پس درست هست. بعد از اینکه ما چرا پیغمبر اعتراض میکنه؟ یه استدلال دیگه میگه اگه پیغمبر اعتراض نکند اقراع به جهل کرده مردم را، یعنی مردم را وادار به جهالت کرده، در جهالت باقی گذاشته و اقراع به جهل زشت برای پیغمبر. حجف استدلال میگیم اگر این کار غلط بود پیغمبر ایراد میگرفت، چون ایراد نگرفت پس کار درست هست. بعد کسی از ما سوال میکنه چرا اگر این کار درست نبود پیغمبر ایراد میگرفت؟ نه خیر، کار درست نبود پیغمبر ایراد نگرفت. میگه زشت هست که کار درست نباشه و پیغمبرم ببینه این کار ما درست انجام میده و نه از آنی سکوت بکند این ارائه به جهر و بشت. یه ادهی میگم دلالت معجزه بر صدق نبوت از این قبیله، یعنی چیزی هم یه کسی میاد میگه ای الناس من از جانب خدا هستم، خدا که میدونه این میگه، خدا که قافل نیست، در حضور خدا، چون خدا همه جا حضور، ای الناس من از جانب خدا هستم، علامتش میگه یک کار خارق العاده انجام میده، یا میگه خدا به دست من یک کار خارق العاده انجام میده. بعدم اون کار خارق العاده رو میگه صورت گرفت. این دلیل اینه که راست میگه. چرا؟ اگر این دروغ میگه خدا نباید به دست این کار خارق العاده رو انجام بده، چون وقتی که چنین ادعا کرد بعدم خدا این کار خارق العاده رو به دست او انجام داد، این عملا تأیید بود. و اگه دروغگو باشه خدا عملا دروغگو رو تأیید کرده و مردم رو اقراع به جهل کرده. پس دلالت معجزه به این شکل، ولی یه عده نظر بالاتری دارن، میگن آقا اینها حقیقت معجزه رو درک نکردن، این متکلمین معمولا اینجوری که عرض کردیم میگن، اونایی که نظر بالاتر دارن میگن آقا اینها حقیقت معجزه رو درست درک نکردن. اینا خیال کردن که معجزه معنیش اینه که خدا مستقیما یک کاری را به دست یک پیغمبر جاری میکنه بدون اون که اون پیغمبر دخالتی داشته باشه. او پیغمبر یک پرده ظاهره مثل خیمه شاهبازی، خدا داره به دست او انجام میده. اگر شما میبینید که عیسی میاد مرد زنده میکند، عیسی نیست که مرد زنده میکند. عیسی میاد اینجا میشینه و بانی این مرده بدون این که این دخالتی در کار داشته باشه، خدا مرده رو زنده میکند.
اگر شما میبینید که عیسی کور مادرزاد را شفا میدهد،
عیسی و اراده عیسی و خواست عیسی هیچ دخالتی ندارد. وقتی عیسی میاد خدا مستقیم دخالت میکنه. دخالت عیسی در اون کار مثل دخالت من شما، یعنی من جور ما دخالت نداریم، من دخالت ندارم. این غلط
معجزه نمایانگر کمال روحی و معنوی ولی خدا
وقتی که این معجزه میکنه، در حالی که داره معجزه میکنه، نیروی بشری متصل به نیروی الهی،
خدا اراده او را و خدا به او اراده ای داده و به او قوه ای داده و به او قدرتی داده است مافوق قدرت بشری.
وقتی که معجزه میکنه این پیغمبر داره معجزه میکنه، یعنی با قدرت و اراده که خدا به او داره، یعنی با یک قدرت مافوق بشری و با یک توانایی مافوق بشری کار داره انجام میده. نشنیدید که علی علیه السلام اون وقتی که رفت و در قلعه خیبر رو کند، یک در فوق العاده بزرگ آهنینی که نصب کرده بودند که 40 نفر یا 50 نفر 60 نفر به زحمت میتوانستند این در رو جابجا بکنند، علی وقتی که رفت با دست خودش با یه دست گرفت در رو چند از جا پرتاب کرد اون طرف.
بعد فرمود والله ما قلعت باب خیبر به قوت این جسدانیه بل به قوت این الهیه.
گفت به خدا قسم من در خیبر را با یک قوه جسمانی نکندم. یعنی این بازوی انسانی علی قوه بشری علی توانایی که میکرد اینجا یک قوه الهی همراه من بود،
یک قوه الهی من تأیید میکرد با اون قوه و نیروی الهی کندن که اگر سب این را برابر این هم بود میکند تو را مجا میکند.
ولی این دیگه قوه بشری نیست، انرژی بشری نیست. انرژی بشری علی مخواد باشه، پیغمبر مخواد باشه، اون دیگه غالب نیست. اون یک قوه و نیروی مافوق بشری. پس مطلب این است
من کندم، نه این که من نکندم، من دستم کردم اونجا و خدا آمد و در کم فتاب جب اون طرف دست من. نه، خدا قوه رو به من داد، باید قوه خدا دادی این در رو کندم.
موجودم همش
اگر مرد زنده می کند
نه با قوه بشری،
او زنده می کند، همین بشر دارا مرده زنده می کند،
اما با قوه خدا.
بشر ماه رو دونیم می کند
با قوه خدا داره. بشر کور مادر زاد رو شفا می دهد با قوه خدا داره. دلالتش دیگه شهید روشن بوازده. وقتی کار از حوزه قدرت بشر خارج بود،
اونقدر خارج بود که فاصلش با نیروی بشری از زمین تا آسمان است.
معلومه خارج شد. چون کار بشر یعنی قوه بشری به تغییر علی قوه جفاداری
قوه بشری محدوده ایسی محدوده خاصی
از این بیشتر تجاوز نمی کنی.
مثلا
میگیم سراغ و حافظه ذهن و حافظه ممکنه یه افراد یا حافظش مثل حافظه عالی باشه مثل ما ممکنه یه کسی حافظش قوی باشه خیلی هم قوی باشه ده برابر ما صد برابر ما ممکنه یا نه بله ممکنه بشری هم
ممکنه یه آدمی باشه مثلا ما اگر دو تا شعر پشت سر هم دیگر باشه بخوان بخونن حفظ نمی کنیم مگر اینکه سه چهار بار پشت سر هم بخونن ولی آدم ها هستن که تا 30 بیت 40 بیت پشت سر هم دیگر بخوانن در یک مجلس بخوانن همونجا ضبط میکنن این بهلول معروف که هنوز هم زنده افرادی که در مجلس بودن من از مرحوم آیت الله جامان اسم محمد محقق یزدی استاد ما بود رحمت الله علیه از این شنیدم گفت مرحوم آیت الله یزدی لبخندگی شما آقایون یزدی ها آمده بود گفت و بارد مرحوم عاشق عبدالکریم بود طلبه ها رفته بود در دینه رسیدی رو آمد من تیفیدیه برای بازی به طلبه ها
یه مردی آمد یه قصیده در متن عاشق و در متن مرحوم آمد بدنی گفت تی 40 بیت بود شک ساخته بودید آمد اینجا بود برور هم نشسته بود وقت خون کن میخواید تمام این از اول تا آخرش تبدیل بده سه ساخته بود همه ترکیب کرد توی آدم همچین بد زبان بدن گفتن خیلی خوب گفت سب کردن یه ادرار بکنم خاشو برد مثل این که رفت مخواد به مطره به دیگه امور بده گفت آمد سلمالیس بیم گفت چی به یه چیل که من الان یادم نیست گفت تمام رد اول تا باقیش خوب در این رو به حافظه میشه این از این از نقود بشر این بدون این
یه حافظه گر را برای حافظه بومین باشه 300 شعر رو در اینجا بخونه
یکی از آقایانی که الان هفت این که میخوام ببرم همین آقای راشد این حافظه خیلی قدی بود خودش میگم با ایام طلبگی یه وقتی یه آقایی شعر میخون شعر میگو شعر های اطلاعات جدید رو میگم تو شعر ها این دارم شعر عاشقانه میگم من چنین دیارم رو بمباردبان کردم که این کردم که این گوی دفعه این شعر ها که حافظ درد نه حفظ کرد یا درد میشه او زیاد نمون خب نه همه رو بریم هم خون تو هم خون نه حفظ کردم قضیه گذشت
بعد از دیسود یک ماهی در یه مجلس نشسته بودیم مجلس ادبی بعد این گفت که من یه شعر ساده این گفتم گفتم بگو شروع کرد همین شعر را بخونده تا خواست بخونه
خب من گفتم آقا این شعر را تو نگفتی حالا یادش رفته بود که این شعر را برای من خونده گفتم هست گفت نه مال من گفت تو از شعر مال که من حفظم شعر را گفت بخو که من اول تا آخر شعر را خونده بیچه را به همیز مال
بعد من به اهل مجلس گفتم آقا این یادش نیست این شعر یه دقیقه این شعر را برای من خونده من حفظ کردم در اون عبوری که خود من حفظ کردم باز لازم باورده می کردم می گفت که بخوای آبروی هیره حفظ کنی چون آبروش رفته داری می گفت
تا من امتحان کردم اون در شعر جدید باز به همون اندازه هفت تا هشت یه با خوندم تحبیل دارم فهمیدم نه حافظه ما اینقدر ازش کار می رد و قبول کردن یه قضی از این خواهدی ولی یه چیز هست که از حدود ذهن و فکر بشر دیگه از این معدوده بیرونه مثل این که آدم از آینده بیاد خبر بده این دیگه از ظرفیت بشری بیرونه
آیا واقعا میتونه بشر به این حد برسه که از آینده خبر بده بعد میتونه خبر بده
میتونه بده برای این که انسان اگر اتصال پیدا کنه به یه مراکزی در عالم اون مراکز مراکزی که اگر کسی به اونجا اقتصاد پیدا کنه تمام فتحه عالم احیانا برای او روشن می شود پس بنابراین به این مسئله چهارم هم اجمالا رسیدیم که دلالت معجزه بر طبق نبوت نبی نبی دلالت عقلی اما نه دلالت عقلی به شکل کلامی ها مثل تقریر پیغمبر دلالت عقلی منطقی صد درصد منطقی ولی اون مسئله دیگر نظر قرآن در باره این موضوع
دیگه
ارائه دوستان
در
همینجا
خاتمه میگرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم سلامیم الاخرم الامرم یا الاجل و الاخرم یا الله Thank you.